مادر به کودک خودشون یاد میدن.
بله.
بنابراین من به عنوان یک مادر اگر مواد غذایی رو که در سن 6 ماهگی میخوام برای بچه‌م شروع کنم که اولین سن برای شروع مواد غذایی کمکی در کنار شیر مادر هست، نقش خیلی مهمی رو بازی میکنم در افزایش یا کاهش وزن بچه. اولا این شروع کردن غذای کمکی یک دستور خاصی داره که حتما باید از اون دستور پیروی بشه. ما در اوایل نمیتونیم غذاهایی رو به بچه بدیم، ممنوع هست، و فقط غذاهای خاصی رو میتونیم به بچه بدیم. مثلا به عنوان مثال دادن حبوبات از همون سن 6 ماهگی ممنوعه و حبوبات رو ما معمولا از سن 9 ماه به بعد. این به عنوان مثال. عرض من این هستش که مادرها تصور میکنن که اضافه کردن شکر به غذا یا اضافه کردن شکر به آب و درست کردن آبقند و دادن به بچه، این خیلی کمک میکنه به رشد بچه. در صورتی که بچه‌ای که فقط داره شیر مادر میخوره هنوز با طعم‌های مختلفی مثل شوری و شیرینی آشنایی نداره و این ما هستیم که بچه رو یاد میدیم شکر شیرینی به چه شکله، طعمش چجوریه و شوری به چه شکله. بنابراین از اضافه کردن شکر به شیر، احیانا اگر شیر مادرخوار نیستن و شیر خوش داده میشه، شکر اضافه نکنیم، یا دادن آبقند به هر شکلی واقعا منفعتی برای بچه نداره. علاوه بر چاقی ممکنه عکس اون هم باشه یا عوارض گوارش. تصور این که یک زمانی تصور میکردن که چاقی بیماری خانواده های مرفه، ولی الان بالعکس این ثابت شد. در تمام دنیا وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که بچه هایی که در یک خانواده هایی هستن که خب یک مقدار از نظر این درآمد پایین تر هستن، ولی با این وجود بچه های چاق و تون خانواده ها هم میبینیم. علتش این هستش که به جای مواد غذایی مغذی که حاوی ریز مغذی ها هستن، به جای اینکه این مواد رو به بچه‌مون ما پیشنهاد بدیم یا تهیه کنیم یا بخورونیم به بچه‌ها، مواد غذایی پر از کالری که ارزش غذایی ندارن، پر از شکر و پر از نمک که معمولا فست فود ها به این شکل هستن، ما به بچه هامون در واقع میدیم. مثلا یک بچه ای که در سنین 3-4 سالگیه و خیلی علاقه داره به خوردن پفک نمکی یا چیپس، میدونیم که اینا حجم زیادی از کالری دارن، مقدار زیادی از کالری دارن، ولی ارزش غذایی واقعا بسیار بسیار کم و اگر نگم صفر خیلی کم.
بله.
بنابراین معده بچه رو با این غذا پر میکنیم، مقادیر زیادی کالری به بدن بچه میرسونیم، ولی کالری بیفایده، مواد غذایی بیفایده. بنابراین از اون طرف بچه بدنش دچار کمبود ریز مغذی ها میشه، از اون طرف تجمع چربی و چاقی رو خواهیم داشت. پس بنابراین روش تغذیه غلط یکی از عوامل مهم چاقی در دوران کودکی هست.
بله.
از طرف دیگه نمیشه همه موارد رو در واقع مقصر روش تغذیه بدونیم، ولی یک عامل بسیار بسیار مهم است. بیماری های خاصی وجود دارن که به دنبال اونها اضافه وزن ممکنه وجود داشته باشه. یکی از بیماری ها کمکاری تیروئیده که خود این کمکاری تیروئید میتونه به شکل چاقی در چه دوران کودکی چه دوران بزرگسالی خودش رو نشون بده. بنابراین یک سری از بیماری ها به خصوص بیماری غددی وجود دارن که اونها منجر به چاقی میشه، که البته با مراجعه به پزشک معالج این عوامل همه رد خواهد شد و بعداً به این عامل میرسیم که طرز تغذیه درست نیست یا لایف استایل یا روش زندگی صحیح نیست. از طرف دیگه در مرحله آخر ما به ژنتیک میرسیم. ممکنه واقعاً یک ژن‌هایی هم بله وجود دارن، گرچه بیماری چاقی چند فاکتوری یا چند عاملی هست، فقط ژنتیک نیست، بلکه عوامل محیطی هم همونطوری که عرض کردم خدمتون دخیل هستن در بروز چاقی. ولی خب عوامل ژنتیک هم میتونن وجود داشته باشن که باعث بیماری چاقی بشن.
بله.
فکر میکنم تا اینجا سه تا عامل، ولی یک عامل دیگر رو هم که فکر میکنم اینجا باید ذکر کنم کم تحرکی است، و اون کم تحرکی به این شکل که زندگی ها ماشینی شده، بچه ها بیشتر پای تلویزیون میشینن، بیشتر پای کامپیوتر و بازی های کامپیوتری و تبلت و موبایل و اینجور چیزا هستن و تحرک کلن کم شده، چه در سن بزرگسالی چه در سن کودکی، که این واقعا مضره برای کودکای ما، فقط نه از جنبه چاقی، از جنبه های مختلفی واقعا این کم تحرکی و استفاده از کامپیوتر و یک جانشینی برای بچه های ما مضره. و اون فضای فیزیکی که در اختیار بچه ها هست، قدیم خونه ها بزرگ بودن، حیات داشتن، بچه ها بازی میکرد، الان اکثرمون آپارتمان نشینیم و یه فضای خب به نسبت حالا محدودی در اختیار داریم و واقعا اون بچه فضایی نداره که بخواد فعالیت بکنه، ولی باز هم ما با برنامه‌ریزی، استفاده از فضاهای سبزی که در سطح شهر وجود داره یا اطراف منازلمون وجود داره، میتونیم این مشکل رو حل بکنیم.
ممنون، سپاس خانم دکتر از توضیحات مفصل و ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. دوران بارداری و دوران شیردهی یکی از شیرین ترین و بهترین دوران زندگی خانم هاست، اما در این حال در مورد مصرف دارو و فرایند دارو درمانی دقت بسیار بسیار زیادی رو لازم داره، چون نوزاد و جنین میتونه تحت تاثیر داروهایی که مادرش استفاده میکنه قرار بگیره. بنابراین حتما میبایستی که هنگامی که به پزشک مراجعه میکنید، در صورتی که باردار هستید یا بچه شیر میدید، به پزشکتون اطلاع بدید که بچه دارید یا باردار هستید، و همینطور در داروخانه با داروسازتون مشورت بکنید. گاهی اوقات داروهایی که قبلا برای شما تجویز شده با بارداری و شیردهی شما تنظیم شده، اما داروی جدیدی که به اونها اضافه میشه میتونه روی اون داروها تأثیر بذاره و میزان آزاد شدن اونها رو در خون بیشتر یا کمتر بکنه. بنابراین حتما میبایستی که داروهای قبلیتون رو هم به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید که چه میزان از چه داروهایی دارید استفاده میکنید. پس در هنگام شیردهی و بارداری وقتی به پزشک مراجعه میکنید، لیستی از داروهای مصرفی فعلیتون، بیماریهایی که به اون مبتلا هستین، با خودتون داشته باشین، به پزشک و داروسازتون ارائه کنید. در بسیاری از موارد، اگرچه که مثلا بعضی از داروها داخل شیر ترشح میشن و برای بچه هم ضرر دارن، اما داروسازها میتونن با توجه به نیمه عمر دارو برای شما برنامه دارویی تجویز بکنن که بر اساس اون برنامه دارویی هم بتونید از داروتون استفاده بکنید، هم بتونید به بچه شیر بدید. بنابراین حتما با داروسازتون در صورتی که دارویی دارید که میدونید که در خون ترشح میشه و از جفت هم عبور میکنه و در شیر هم ترشح میشه، حتما در موقع بارداری و شیردهی با داروساز مشورت بکنید و خودسرانه هیچ دارویی رو قطع نکنید یا هیچ دارویی رو به داروهاتون اضافه نکنید. در این دوران سلامت مادر و فرزندش بستگی داره به رعایت درست برنامه‌های دارویی، و اگر رعایت نشه میتونه عوارضی رو به جا بذاره که متاسفانه در بچه ها میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه و گاهی اوقات عوارضش مادام العمر در فرزند ما باقی بمونه، یا اینکه منجر بشود برخی از داروها مصرفشون به سقط جنین یا اینکه نقص عضو جنین متاسفانه. بنابراین حتما در دوره بارداری و شیردهی در مورد داروهایی که مصرف میکنید با پزشک و داروسازتون مشورت بکنید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا و سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. در پی توقف مذاکرات استانبول، سخنگوی طالبان روز شنبه در نشست خبری گفت که حلقه های خاص در ارتش پاکستان حاکمیت مستقل افغانستان را نمی خواهد و اکنون می کوشد با بهانه تراشی روابط دو کشور را به تنش بکشاند. ذبیح الله مجاهد افسود این حلقه ها در درون ارتش پاکستان همواره از ناامنی و جنگ در افغانستان سود می برند. وی تصریح کرد طالبان برای نشاندن تحریک طالبان پاکستان بر سر میز مذاکره مستقیم با اسلام آباد تلاش کرد و این روند تا حد زیادی موفق بود، اما ارتش پاکستان آن را خراب کرد. سخنگوی طالبان سپس با هشدار به کشورهای منطقه گفت کشورهای منطقه متوجه باشند که حلقه های مشخص برای ناامن کردن منطقه از قدرت های بزرگ پروژه نگرفته باشند. مجاهد همچنین هر گونه ارتباط افغانستان و طالبان با گروه تحریک طالبان پاکستان را رد و اظهار کرد. خواستگاه گروه تی تی پی اجازه ارتش پاکستان به آمریکا برای انجام حملات در وزیرستان بود. مشکل تحریک طالبان پاکستان و دولت اسلام آباد مسئله تازه نیست و پس از به قدرت رسیدن طالبان ایجاد نشده است، بلکه از سال 2002 میلادی تا کنون ادامه دارد. وی از انتقال مهاجران قبایلی ساکن نزدیک خط دیورند به مناطق مرکزی افغانستان خبر داد و گفت طالبان مهاجران قبایلی را که پاکستان از آنها هراس داشت به مناطق مرکزی انتقال داده و برای آنها کمپ ساخته است تا کنترل آنها آسان شود. سخنگوی طالبان در پایان تاکید کرد ما حق دفاع از کشور خود را داریم و با همکاری مردم از وجب وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد و به کسی اجازه نقض حریم خود را نخواهیم داد. نیروهای طالبان و پاکستان از ماه گذشته تا کنون درگیری های مرزی دارند که این درگیری ها با میانجیگری قطر و ترکیه به 3 دور مذاکره در دوحه و استانبول انجامید. در دور نخست این گفتگوها در دوحه، طالبان و پاکستان برای دستیابی به آتش‌بس توافق کردند، اما این مذاکرات در دور سوم به بن‌بست رسید و هیئت‌های دو طرف به هیچ دستاوردی به کشورهای خود بازگشتند. وزیر دفاع هند اعلام کرد که دهلی نو در مناقشات افغانستان و پاکستان مداخله نمی‌کند. در پی افزایش تنش‌ها در روابط افغانستان و پاکستان، راجنات سینگ وزیر دفاع هند از کابل و اسلام آباد خواست تا از طریق گفتگو و همکاری اختلافات خود را حل و فصل کنند. وی تاکید کرد ثبات در جنوب آسیا زمانی تحقق می‌یابد که کشورهای منطقه مسئولیت مشکلات خود را بر عهده بگیرند و از مسیر دیپلماتیک راه حل بیابند. وزیر دفاع هند افسود کشورش خواهان صلح و ثبات پایدار در افغانستان و روابط مبتنی بر احترام متقابل میان همسایگان است. یک مرکز تحقیقاتی زراعتی و صنعتی مشترک بین دو کشور افغانستان و هند ایجاد می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
ایجاد مرکز تحقیقاتی افغان هند علاوه از افزایش تولیدات زراعتی و صنعتی مهمترین قدم برای انتقال دانش از هند به افغانستان است. کارشناسان مرکز تحقیقات افغان هند را که کشور هندوستان تلاش دارد آن را ایجاد کند در تولیدات زراعتی و همچنان تولیدات صنعتی افغانستان مهم و مؤثر دانسته، هند را از جمله کشورهای مهم جهان در عرصه تحقیقات می دانند. سید مسعود استاد دانشگاه در خصوص ایجاد این مرکز میگوید
مسئله کمیتی ریسرچ افغان و هند فوق العاده است، برای اینکه اندیا در قسمت ریسرچ یکی از خوبترین کشورهای دنیا به حساب میرن و در تمام دنیا چنین اینا رول دارن. از اینو در صورت کمیتی ریسرچ ساخته شوه ای میتونن برای اقتصاد ما چی زراعت چی صنعت فوق العاده باشه و بسیار کارهای خوب انجام بدن و این در حقیقت اولین مرکز ریسرچ کلان خارجی است که در این جمعیت
ایجاد مرکز تحقیقات زراعتی و همکاری ها در این راستا بین دو کشور افغانستان و هندوستان در دیدار مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت آبیاری و مالداری با شاه‌ظفر هند در کابل مطرح شد که دو طرف درباره گسترش همکاری های زراعتی دو جانبه، صادرات محصولات زراعتی و واردات تجهیزات اصلی گفتگو کردند. همچنان شاه‌ظفر هند در این دیدار گفته است که کشورش روی طرح ایجاد یک مرکز تحقیقات زراعتی مشترک زیر نام افغان هند در افغانستان کار میکند. مولوی شیر محمد آتمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید
شاه‌ظفر هندستان وعده سپرد که کشورش در ایجاد مرکز تحقیقات افغان اندیا و برگزاری برنامه های آموزشی برای متخصصین افغان همکاری خواهد کرد. همچنان وزیر زراعت خواستار همکاری هندستان در زمینه تجهیز لابراتوارها و تسهیل ویزه برای تاجران افغان گردید.
به گفته سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت خواستار همکاری هند در تجهیز لابراتوارهای زراعتی و مالداری افغانستان، ساختن چکدمها و تسهیل صدور ویزا برای تاجران افغان شد که شاه‌ظفر هند وعده سپرد که این خواسته ها به زودترین فرصت از مجرای دیپلماتیک عملی می شود. با شکر آب شدن روابط اسلام آباد و کابل، روابط دهلی نو با کابل گرم شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پرواز مستقیم مزار شریف تهران از امروز در میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی ولایت بلخ آغاز شد. همکار دیگر ما خیبر ابراهیمی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
خبر خوش برای مسافران و تاجران کشور. امروز شرکت هوایی میراج پروازهای مستقیم خود را از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی شهر مزار شریف به پایتخت جمهوری اسلامی ایران تهران آغاز کرد. مقام‌های محلی این اقدام را گام مهم در گسترش روابط تجارتی و مردمی میان دو کشور دانستند. در مراسم آغاز این پرواز رئیس میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی گفت آغاز فعالیت شرکت هوایی میراج سهولت تازه‌ای را برای مسافران و تاجران فراهم می‌کند. و افزود که تلاش ها برای بهبود خدمات از جمله سهولت در تکت و تشریفات مسافران ادامه دارد.
دا مزار شریف نړیوال هوایی ډګر لفظا څخه
جای بسیار خوشی و افتخار است که یکی از شرکت های معتبر هوایی کشور برادر جمهوری اسلامی ایران پروازهای مستقیم خود را از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به پایتخت آن کشور تهران آغاز می کند. رئیس میدان هوایی می گوید که رهبری این میدان در تلاش است تا تمام سهولت های لازم را برای مسافران و تاجران فراهم سازد و خدمات معیاری و با کیفیت را در اختیار آنان قرار دهد تا روند پروازها به گونه منظم و بدون مشکل انجام گیرد. معاون والی بلخ نیز با ابراز خرسندی گفت که افغانستان و ایران پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی دارند و این پروازها زمینه رفت آمد آسانتر تاجران و مسافران را فراهم خواهد کرد.
با مزار شریف به تهران بسیار مسافرین ما به سهولت رفت آمد میکنند. این بسیار جای شکر است که و مسیر هوایی که ما رفت آمد داشته باشیم در هر وقت نواخت که است در مسیر ما آسان شوه، سهوله شوه، در تجارای ما، کنم مریضای ما و هر کسی که با احتیاجات داره احتیاجاتش بزود رفع شوه. در بین ایران افغانستان از نگاه تجارتی و اقتصادی و فرهنگی علمی و هر بخشی که باشه انشالله که روابط قایم داره از اضافه تر ما تجارت خدا، اقتصاد خدا و روابط خدا به امره کشور ایران ما داشته باشیم.
در همین حال نماینده سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف آغاز پروازهای میراج را نشانه ای از گسترش روابط دوستانه میان دو ملت دانست و تاکید کرد که این همکاری ها سبب نزدیکی بیشتر مردمان دو کشور می شود.
بالاخره بعد از رایزنی های مختلف و همکاری محلی مزار شریف این پرواز به یمن الهی اولین پرواز انجام می گیرد. انشالله که این پرواز خیر و برکت داشته باشه و باعث ارتباط قوی‌تر بین مردم ایران و افغانستان باشه.
مسئول شرکت هوایی میراج در بلخ نیز گفت که فعلا یک پرواز مستقیم در مسیر مزار شریف تهران انجام می شود و آنان در تلاشند تا در آینده پروازهای بیشتر را از این مسیر راه اندازی کنند.
ما در صدد افزایش هستیم که یک پرواز دیگه از مزار شریف به تهران به زودی آغاز کنیم. پرواز از مزار شریف به تهران افزود کنیم و یک پرواز دیگه از مزار شریف به مشهد ایران افزود کنیم. دو تا پرواز دیگه پلان معراج است که دو پرواز هم افزود کنیم.
مامور عملیاتی میدان هوایی مزار شریف نیز اظهار داشت که در حال حاضر روزانه 5 پرواز از این میدان انجام می شود، شامل 2 پرواز خارجی و 3 پرواز داخلی. با گفته او در هفته 3 پرواز در مسیر مزار شریف استانبول، 2 پرواز به تهران و مشهد و 3 پرواز دیگر به جده صورت می گیرد.
ما روزانه به تعداد 5 پرواز داریم که 2 اینترنشنال و یا خارجی و 3 هم پرواز داخلی، که روزانه ما به کابل و هفته 3 پرواز به استانبول، هفته 2 پرواز به ایران و مشهد و هفته 2 پرواز یا 3 پرواز به جده که حجاج کرام انتقال میتن به خاطر حج عمره شد.
میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از میدانهای فعال کشور است که در سالهای اخیر شاهد افزایش پروازهای خارجی بوده است. با آغاز پروازهای شرکت هوایی معراج انتظار می رود روابط تجارتی، فرهنگی و مردمی میان افغانستان و ایران پیش از بیش گسترش یابد و سهولت تازه برای رفت آمد شهروندان فراهم شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اعتراف رئیس جمهوری آمریکا به دخالت مستقیم در حمله به ایران را در جوامع بین المللی پیگیری میکنیم. اسماعیل بقایی در واکنش و اعتراف دونالد ترامپ به مشارکت آمریکا در تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد که از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته و آنچه امروز به صورت رسمی اعتراف شده تنها پرده برداری از دروغگویی‌های پیشین مقامات آمریکاست که همواره نقش خود را انکار می‌کردند. او تاکید کرد این اعتراف آشکار مسئولیت آمریکا در ارتکاب عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است و دولت ایالات متحده باید پاسخگوی این تخلفات باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد ما این موضوع را به جامعه بین المللی گزارش داده و خواهان برخورد جدی و قانونی با دولت آمریکا در این زمینه هستیم. اعتراف رئیس جمهوری آمریکا در حالی مطرح می شود که پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا با تکذیب نقش واشنگتن در تهاجم اسرائیل مدعی شده بود که این اقدام یک جانبه از سوی اسرائیل بوده و آمریکا در حملات علیه ایران دخالت نداشته است. کمیته های مقاومت فلسطین اقدام قزاقستان در پیوستن به توافق ابراهیم یا توافق عادی‌سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی و گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. کمیته های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه اقدام قزاقستان در پیوستن به توافق ابراهیم را به شدت محکوم کرد و آن را پاداشی بر رژیم فاشیستی و سران آن به خاطر نسل کشی علیه ملت فلسطین خواند. در این بیانیه آمده است که پیوستن قزاقستان به توافق ابراهیم پس از 2 سال از پاکسازی نژادی، کشتارها و ویرانی‌ها، تلاشی برای پاکسازی دستان آغشته به خون صهیونیست‌های جنایتکار از خون فلسطینیان و نشانه‌ای از سقوط اخلاقی بی‌سابقه است. در بیانیه این کمیته‌ها تصریح شده است هر گونه اقدام عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خنجری از پشت به ملت فلسطین و بی‌احترامی به خون ده‌ها هزار شهید و مجروح است که قربانی ماشین جنایت صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا شدند. کمیته های مقاومت فلسطین در ادامه این بیانیه از دولت قزاقستان خواست تا فوراً از این تصمیم غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه عقب نشینی کند، به ویژه در شرایطی که موج انزوا و تحریم علیه رژیم صهیونیستی و سران جنایتکار آن که تحت تعقیب دادگاه های بین المللی هستند رو به افزایش است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد.
شب جدایی ماه من که می شود درامی ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست سکوت تو جواب همه مسئله هاست آه من شعر شب جدایی ماه من که می شود درامی ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم با دیده تر یک بار
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان استخوان‌ها، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که مراد یک دستگاه گنجیاب داره و در زمین فردی به نام محسن که از اهالی قریه هست با امیدی که گنج پیدا کنه استخوان‌های یک آدم پیدا می‌کنه. محسن طفل ناجوری داره که باید زودتر عملیات شوه و نیاز به پیسه داره. مراد از این موقعیت استفاده می‌کنه و پیشنهاد می‌کنه که زمین محسن از او بخره. نیم پیسه زمین با امیده که چوریای مادرش هم میگیره، اما بر نیم دیگه پیسه ها محسن تهدید میکنه چرا که میگه که در زمین او استخوان آدم پیدا شده و اگر بخواید نیمه دیگه پیسش بگیره او را به جرم آدم کشی به پلیس تحویل میده، چرا که مراد فکر میکنه او استخوانها متعلق به فردی به نام سفر است که سال گذشته قریه را ترک کرده و با محسن هم جنگی بوده و ای قسمی مراد زمین محسن از او میگیره. محسن که نمیدونه چی کنه بسیار خفه میشه و به پیشنهاد زنش مرضیه به آموریت پلیس میره. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
مرسی، پیسه ما چی میشه؟ طفل ما باید عملیات شوه، ما چطور کنم؟
گوش کن، ما استخوان‌ها را به کابل روان کردیم تا نتیجه آزمایش ها معلوم شد ممکن است چند ماه طول بکشه.
چی؟ چند ماه؟ ولی ما همی هفته باید طفلم عملیات شوه، وقت گرفتیم. مرسی، بدون پیسه چی کدم میتونم؟
طبق سندی که خودت مراد نوشته کردین، مراد باید بقیه پیسه زمین تا برای بده. اما خب فکر نمی کنم که مراد پیسه داشته باشه. اگه هم خواسته باشی که معامله رو فسخ کنی، باید یک مقدار پیسه به حیث خسارت به مراد بدی.
چی؟ ولی ما پیسه هم بیتون به این مردکه چطور؟
راه دیگه نداری.
همیر صاحب، پس مشکل ما چی میشه؟ ما پیش خودتون آمدم که مشکل ما رو حل کنین. ما عاجل به این پیسه نیاز دارم.
ما فعلا راهی به ذهنم نمیرسه. بهتر است با شفاخانه گپ بزنیم.
عمر صاحب، از برای خدا بدادیم برسین، یک کاری بکنین.
دست من نیست، گفتم که باید همه چیز معلوم شود. جواب آزمایشات از کابل بیایه، معلوم شود استخوان‌ها از کیست، از همون سفر است یا کدام کسی دیگه، و یکی چرا در زمین خودت بوده.
عمر صاحب، من خو از استخوان‌هایی که در زمینم بوده خبر نداشتم، نمیدانستم. یکی از خدا بیخبر آمده و استخوان‌ها رو اونجا گور کرده. من چی میفهمم؟ بچه ناجور است عامر صاحب.
گفتم که باید تا آمدن جواب آزمایش ها صبر کنی تا همه چیز معلوم شود.
ای خدا، چی یک بدی کدم. خدای خودت رحم کن.
بچه مراد، کدی کارت به خدا هیچ وقت نمی بخشمت.
الهیم کن مادر، الهیم کن مادر، من خودم اعصابم خراب است. دو زدام رئیسی نبخش، چطور کنم؟
تو شرم نمیشی که امرای من زبان بازی میکنی؟
خب من نمیدانستم محسن در زمینش چی پت کده، خودشان ترسیده بود. این خوب شد، خدا اگه بخواه کس را بی آبرو کنه همین میشه دیگه، روی سیاه شد رویش.
تو شرم نمیشی، تو حیا که نمی کنی. نمیبینی که همون طفلکش ناجور است باید عملیات شوه؟
میگی من چی کنم؟ گناه ماست که طفلکش ناجور شدم؟ حتما گناه ماست دیگه، هر اتفاق در این قریه خراب شده بفته گناه من میشه.
خب برو چوری های مرا بیار، زمینش برش پس بده.
چوری رو چی میکنی مادر؟ زمینم پس بتون، چوری های تا من کار دارم.
یعنی چی که کار دارم؟
یعنی چی نداره دیگه؟ گفتم که کار دارم، به کار دیگه میزنم، پیسه به کار دارم. بدون پیسه خون نمیشه، مثلا زن گرفت و زندگی خودش شروع کرد، میشه؟
ای بچه نافام، ازی کده ازی گپای مفت الهی کده، برو پشت یگان کار بگرد. در خانه قرای کده خو میکنی که از خو کدن تو از بیکاری های تو چی جور میشه؟ زنم حواس داره که کنه.
مرا چه قازار میتی مادر؟ چه قازار میمانی به کار خود برسم یعنی؟
آخه مازم دست تو خدا زده چی کنم؟ بیخی مرا تو مانده و زله کدی.
مادر، من به تو چی کار دارم؟ دست از سر من وردار، اعصابم خراب است مادر. اعلان نمی کنه دو زده رئیس.
حال کجا میری کدی حال روزت؟
اعلان کن مادر، از جهنم ترخم.
خدایا خودت تیره درهای راستی تا یاد کن.
خب چی شد؟
بستریش کردن.
قبول کردن؟
یه قوض رو زاری کردم برشون، بالاخره قبول کردن.
خب
ولی تا وقت طفل ما در شفاخونه بستریش، باید پیسه رو برشون بدیم. 10 روز دیگه.
باز تا 10 روز دیگه خدا بزرگ است.
هرچی خدا بخواه، فردا بخیر شبکه عملیات انجام میدن.
باز خوب شد، حداقل خیال ما سوده شد. مقصدی طفل عملیات شد و باز پیسش جور میشه.
با چند نفر از دوستا و رفقایم تلفن کردم، اگه بریم پیسه قرض بدن خوب میشه.
چی گفتم؟ قبول کردن؟
تا شب بریم خبر میدم.
خدا کنه که قبول کنه.
خدا بزرگ است، ما خودم دلم روشن است. امید به خدا فعلا که طفل ما بستری شده. تا اینجا که خدا بریم کمک کده، بعد از او هم بریم کمک میکنه.
میگم محسن، استخوانه چی میشه؟
به خدا نمیدانم، هیچ نمیدانم که استخوانه کی بوده و در زمین ما چی میکرده. خدای مراد لعنت کنه، ای کاش هیچ وقت با این آدم معامله نمیکردم.
خودت عجله کردی، من گفتم که زمین نفروشیم. من با فروش این زمین مخالف بودم.
میخواستم زودتر پیسه عملیات بچه ما پوره شوه. مدیونی کسی نباشم، خوش ندارم از کسی قرض بگیرم و هم اینقدر پیسه زیاد.
اما حالی که بازم مجبور شدیم قرض بگیریم،
حالی خدا بزرگ است. من مطمئن استم که کمک ما میکنم.
امید به خدا.
فردای او روز عملیات طفل محسن و مرضیه با موفقیت انجام شد و اونا بعد از چند روز بچه خود از شفاخانه ترخیص کردن و به خانه بردن. محسن از چند نفر از دوستایش پیسه قرض کرد تا بتونه هزینه های شفاخانه را پرداخت کنه.
مراد من دیگه مانده شدم. این دستگاهت خراب است مراد.
چرا گپای چتی میزنی؟ دستگاه خراب نیست.
خیلی چرا کار نمیکنه؟
کار میکنه.
جانم برامد بخی.
غلام کی گفته کار نمیکنه؟ خوبم میگم. کار میکنه.
من میگم کل زمینا و بیابانا را قدم به قدم رفتم، یک دفعه هم صداش نبرامد.
خب صداش نبرامد که نبرامد، چرا که اینجا چیزی نیست که بخوای صداش برایه.
خیلی چرا گفتی بیایم اینجا؟ اینجا برای چی گفتی ما بیایم؟ خودت گفتی که احتمال ای که در این زمین ها گنج باشه بسیار زیاد است. کو خیلی چی شد؟
غلام چقدر گپ میزنی؟ من چی میفهم؟ اگه مطمئن بودم که گنج است خب میامدم میبردم دیگه. لازم نبود که عادی جناب و خودت بیارم. لازم نبود که دسکای به این قیمتی رو بخرم بیارم کت خود کش کدم.
دسکایت خراب است مراد، خراب. چرا نمیفهمی؟
باز گفت خراب. چرا گپی چتی میزنی غلام؟
خراب است دیگه. دفعه پیشم که صداش برآمد استخوان پیدا کرد، نه طلا نه گنج. استخوان به چی درد ما میخوره؟
غلام یک دفعه دیگه بگو این دستگاه خراب است، ما رو جنگ میکنه، فهمیدی؟
مراد من دیگه پشت گنج نمیگردم. سر از سبا خودت بیا و دمی دشت بیابانا، برو پشت طلا و گنج برو.
معلوم است که خودم میرم و خودتم هیچ چیز نمیتونم، هیچی. بعد از اون که پیسه دار شدم رفتم شهر، خودت حسرت میخوری، حتی در آروسیم هم خبرت نمیکن.
ای رسیکو، آروسی کجا بود؟ خیال بلغ میزنی؟
این استخوان ها حدود 10 سال میشه که در زمین خود گور بوده.
10 سال عامر صاحب؟
بله، تا تحقیقات نشان میده که 10 سال به استخوان‌ها در زمین خود کار بودن. این قسمی که خودت گفتی سفر 1 سال میشه و قرار گرفته، درست است؟
بله عامر صاحب، درست است.
آزمایشاتی که در کابل انجام شده نشان میده که مرگ استخوان 10 سال پیش بوده، اما ای که این آدم چه کسی بوده معلوم نیست.
حالا چی میشه عامر صاحب؟
خب حالا که نتیجه آزمایش آمده و معلوم شده سفر نبوده، میفهم که گپای مراد کلش دروغ بوده و خودت بیگناستی.
ما خبرتان گفتم عامر صاحب، ما بیگناه هستم. ای بیچاره 10 سال میشده اونجا دفن بوده، معلومم نیست کی بوده و چی بوده. 10 سال پیشم این زمین از من نبوده عامر صاحب. من 7 سال پیش این زمین از یک نفر خریدم که زمینش سودا کرد و رفت شهر.
خب این استخوان ها حتما مربوط به همون نفر میشه، احتمالا صاحب قبلی زمین اون نفر در زمین خودش گور کردن، احتمال است البته.
حالی تکلیف زمین ما چی میشه عامر صاحب؟
خودت میتونی زمینت از مراد پس بگیری، او که پیسه خودت نداده داده؟
نه عامر صاحب، فقط نصف پیسه رو داده، دیگه هیچ خبری هم ازش ندارم.
بسیار خوب، خودت میتونی پیسه که برات داده پس بدی و زمینت پس بگیری.
عامر صاحب نه پیسه میتا نه زمین میتا.
خاطر جمع باشم، من یه آدم ادب میکنم، تشویش نداشته باش، من زمین ازش پس میگیرم.
تشکر عامر صاحب، تشکر از خودتون.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مراسم گرامی داشت قربانیان زمین لرزه اخیر در شمال افغانستان با حضور جمعی از مهاجران افغانستانی، مسئولان ایرانی و فعالان قرآنی روز سه‌شنبه 13 عقرب از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد. این مراسم با حضور اقشار مختلف جامعه مهاجران افغانستانی در تهران از جمله علمای شیعه و سنی، قاریان قرآن، هیئت‌های مذهبی، ورزشکاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگانی از سفارت افغانستان برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، فقیه شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری با گرامی داشت یاد جان باختگان این حادثه، برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده‌های داغ دیده صبر و توفیق الهی طلب کرد. آیت الله حسینی خراسانی بخش مهمی از سخنان خودش را بر نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم افغانستان اختصاص داد و گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در تصمیمات و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به ملت مظلوم افغانستان دارد. این نگاه موجب تقویت محبت، مودت و همدلی میان ایران و افغانستان شده. وی با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی میان دو ملت تاکید کرد این ویژگی ها زمین ساز همکاری های عمیق تر است و نباید اجازه داد دشمنان خارجی و شیاطین سیاسی این پیوند خدشه‌دار کنند. مولوی عبدالرحمن یار محمدی، امام جمعه مهاجرین اهل سنت مقیم تهران، هم در این مراسم بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، بهره گیری از آموزه‌های قرآن و ضرورت مبارزه با استکبار جهانی تاکید کرد. وی با اشاره به سکوت جهان اسلام در برابر ظلم‌ها و کشتار مسلمانان در غزه، نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مظلومان و مقاومت در برابر استکبار را برجسته خواند و مبارزه با استکبار را در کنار توحید، نبوت، قرآن و محبت به اهل بیت پیامبر از محورهای وحدت امت اسلام دانست. حامد شاکر نژاد، قاری ممتاز بین المللی، سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد دیپلماسی قرآنی، در سخنرانی خودش در این مراسم با تأکید بر نقش هدایتگر معارف قرآن در حل مسائل انسانی و بین المللی گفت قرآن همواره راهنمای انسانسازی و حل مسائل فردی و اجتماعی بوده. بهره‌گیری از معارف آن میتانه چراغ راهی برای ایجاد همدلی و همکاری میان ملت‌ها باشه. او با اشاره به روابط فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان افزود افتخار داریم که مردم عزیز افغانستان همواره در کشور ما حضور داشتند و شاهد برکات این همراهی بوده ایم. امیدواریم همواره در مسیر موفقیت و عزت گام بردارند. در پایان این مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط استاد شاکر نژاد، مهاجران افغانستانی با اهدای چپن محلی افغانستان و وی از فعالیت‌های قرآنی و تلاش‌های وی در تقویت همدلی میان دو ملت قدردانی کرد. پنجاه‌ونهمین محفل بیان خاطرات مجاهدان افغانستانی با محوریت فرهنگ شهادت و مقاومت در مشهد برگزار شد. در این مراسم سخنرانان با مرور خاطرات دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروی، یاد و نام شهدا و مجاهدان او دوران را گرامی داشتند. حجت الاسلام بهشتی از مجاهدین سابق افغانستانی و از شرکت کنندگان در این مراسم گفت
پنجاه‌ونهمین جلسه ذکر خاطرات مجاهدین هست. در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به کشور ما تجاوز نمود، خب تعداد زیادی از مردم، از زن و مرد تا همه پیر و جوان، حرکت کردن و قیام کردن در مقابل این تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افرادی که اونها به افغانستان فرستاده بودند. و در این مراسم به یاد بود 18 نفر از شهدای که در سالهای مختلف، البته در ماهای بسیار میزان و عقرب به شهادت رسیدند، منتها در سالهای مختلف بوده. در این دو ماه تعداد 18 نفر از مجاهدین که به شهادت رسیدن، این شب مراسم برای یادبود آنها گرفته شد.
علی اکبر فراهی از مجاهدان سابق در سخنان خودش اظهار داشت
دولت ها وظیفه دارن که راه شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم مبارزه با روسا رو گرامی بدارن، چون وقتی در یک جامعه فرهنگ جهاد و شهادت گرامی داشته بشه، اون جامعه در مقابل توطئه ها و دسایس دشمنان بیشتر موفقه. و جوانای جدید اگر که واقعا از اونا الگو بگیرن و اون شهدا هم به جامعه شناخته بشن، برای خود دولت ها هم بهترن که بخوان مبارزه کنن، خیلی بهتره.
جمعی از جوانان حاضر در محفل نیز با تاکید بر رشادت ها و جانفشانی های مجاهدین افغانستان گفتند این گونه نشست ها یادآور اتفاقات و تجربیاتی است که در نسل های گذشته رقم خورده. ما با حضور در این محافل در کنار بزرگان تلاش میکنیم ذهن خود ما را نسبت به واقعیت های آن دوران روشن تر کرده و فاصله میان نسل جوان و پیشکسوتان کمتر کنیم.
این جلسه به ما یادآور به ماهایی که حضور نداشتیم، به ما یادآور اتفاقاتی است که در نسل‌های گذشته افتاده. طبیعتاً پرسش‌های در ذهن ما ایجاد میشه که خب به جستجوی او پرسش‌ها و یافتن جواب آنها به همراه این بزرگترها میشیم که ذهن ما رو آگاه بکنه و او روشنایی لازم به ذهن ما ببخشه. در واقع اصلی‌ترین وظیفه ما در واقع فکر می‌کنم که تعامل با این بزرگواران و این فاصله‌ای که افتاده از بین ببریم.
پانزدهمین جشن همدلی مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام با حضور 250 کودک یتیم در مشهد برگزار شد. در این مراسم ضمن برگزاری جشن تولد برای کودکان، لباس‌های گرم زمستانی بین اونا توزیع شد. در پایان این برنامه هم بسته‌های معیشتی و خانواده‌های این کودکان اهدا شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین‌زاده.
با نزدیک شدن به فصل سرما، خیرین و نیکوکاران افغانستانی بار دیگر گرده هم آمدند تا با دلهای گرم دستان نیازمندان هموطن خود را در ایران و افغانستان بگیرند. پانزدهمین جشن همدلی در مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام مشهد با حضور جمعی از خیرین، خانواده های ایتام و گروه فرهنگی ورزشی کوهنوردان آریانا پامیر برگزار شد. جشنی که هدف آن نه فقط یاری رسانی مادی، بلکه تقویت پیوندهای انسانی و گسترش محبت در جامعه است. در حاشیه این مراسم، سید باقر حسینی از مسئولان مؤسسه خیریه سید الشهدا در گفتگو با رادیو دری گفت:
فصل سرما مشخصه که لباس گرم لازمه و سوخت زمستانی. ما به مشهد مقدس که هستیم بیشتر برای لباس گرم تکیه میکنیم و به خیری گازی از خیرین جمع بری میکنیم و برای خانواده ها توزیع میکنیم و همچنان داخل افغانستان هم فراخوان میدیم برای سوخت زمستانی، یعنی زغال، زغال سنگ، چوب. به هر ولایتی یک مصرف به خصوصی داره و خیرین همیشه که ما درخواست کمک کردیم از سر و سر جهان هم شریعه خور کمک کردم و به لطف خدا ما 3000 خانواده در افغانستان و ایران تحت پوشش داریم. ما 250 تا بچه ایتام تحت پوشش داریم به خیریه سید الشهدا فقط در مشهد مقدس و امروز لباس گرم برای از اینا آماده شده، گوشت و مواد غذایی که حدود 5 اقلام از برنج و روغن و مکرونی و روب که خدا خیر بده یکی از خیرین این کمکار آورده.
همچنین بهزاد صادقی از اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا درباره برنامه‌های این مؤسسه در آستانه فصل سرما گفت:
مؤسسه همه ساله در اوایل فصل سرما برنامه تهیه مواد سوختی برای داخل افغانستان مانند چوب، زغال و دیگه مایحتاجی که ممکنه داشته باشم، بعضن پتو و لباس گرم و اینا داره و همچنین در داخل ایران هم چنانچه به خیری و امکانات دیگه لازم داشته باشند فراخوان میده در همی و اواسط فصل پاییز و مردم همکاری میکنن و همه ساله وسایل جمع‌آوری و خریداری میشه و به مددجویان تحت پوشش در داخل افغانستان و ایران توزیع میشه.
در پایان این مراسم خیرین با اهدای بسته‌های حمایتی، لباس گرم و کمک‌های نقدی بار دیگر نشان دادند که همدلی و نوع دوستی همچنان زنده و جاری در دل‌های مردم این سرزمین است. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه جدید ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی را الزامی اعلام و تاکید کرد که هیچ دانش آموز اتباع خارجی ساکن ایران نباید از تحصیل جا بماند. وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ولایت‌های سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین و قم دستور داده تا همه دانش آموزان اتباع غیر ایرانی را ثبت نام کنند. در این بخشنامه با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تأکید شده که هیچ دانش آموز خارجی نباید از تحصیل باز بماند. بر اساس دستور، مدارس موظفند دانش آموزان خارجی را که سال گذشته در مکاتب ایران تحصیل کرده‌اند مجدداً ثبت نام کنند. این بخشنامه تاکید کرده که فرزندان اتباع خارجی دارای مدارک معتبر اقامتی بدون هیچ مانعی باید در مکاتب پذیرش شوند. همچنین کودکان بدون مدارک هویتی یا اقامتی معتبر باید برای دریافت برگه حمایت تحصیلی و دفاتر اتباع خارجی معرفی شوند. طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزانی که قبلا برگه حمایت تحصیلی داشتند میتونن تا زمان صدور برگه جدید با همون مدرک در مکاتب ثبت نام شوند. این بخشنامه با هدف پوشش کامل تحصیلی کودکان اتباع خارجی و جلوگیری از بازماندگی اونا از تحصیل صادر شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با تشکیل این سازمان موافقت کردند. نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با هدف بررسی جزئیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ایران روز دوشنبه 12 عقرب برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با ماده 1 و 2 این لایحه موافقت کردند. در ماده 2 این لایحه آمده که به منظور ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاه‌های زیربط، راهبری برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمان‌های زیربط، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل به عنوان یک مؤسسه دولتی و وابسته به وزارت داخلی ایران تشکیل می‌شود. در جلسه اول کمیسیون مشترک هم ماده 1 این لایحه در خصوص تعاریف مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادهای خودشان را در خصوص این ماده ارائه کردند که برخی از پیشنهادها در متن ماده 1 گنجانده شد. بنابر ماده 1 لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، عبارات و اصطلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمان شهر، اقامت، کارت اقامت و پایگاه جامعه اطلاعاتی تعریف شد. کلیات لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی این لایحه بررسی شده و به تصویب رسیده بود. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از اتباع دارای کارت‌های آمایش 17